الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران. انشالله جلسمون رو با قرائت دعای فرج انشالله شروع کنیم و بعد در خدمت دوستان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجا. بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین روز ماه مبارک رمضان و ششمین جلسه در پناه سوره های قرآن که از محضر دعای شریف خصله آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام داریم استفاده میکنیم و همانطور که در این دعای شریف آقا امیرالمؤمنین سوره های قرآن رو به عنوان پناهگاه های خدا معرفی کردن، داریم سعی میکنیم اندکی به اندازه وسع بسیار بسیار اندک خودمون یکم این سوره ها رو و وجه پناه این سوره ها رو متوجه بشیم و ازش استفاده بکنیم. حضرت امیر در دعای شریف خصله در فراز پنجم دعا که حالا در جلسات گذشته چند بار مرور کردیم، جلوه های مختلف پناه و در قالب کلیدواژه های حجاب و کفایت و حفظ و عز و منع و دفع و عفو و رد و مانند اون مطرح میکنن. برای هر کدوم از این جلوه ها همونطور که دارید ملاحظه میفرمایید، یکی از سوره های قرآن رو یا مجموعه ای از سوره های قرآن اسم میبرن. جلسه رسیدیم این فراز که میکنید و سوره الف لا هایی که میشه بقره، سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه عنکبوت، سوره مبارکه روم، سوره مبارکه سجده، سوره مبارکه لقمان. درستش البته یعنی این شش تا سوره ای که با الف لام میم شروع میشن همشون چی دارن؟ سور دارن. حالا سور چیه؟ در مورد صحبت میکنیم. ما به سیاق جلساتمون و روشی که در این جلسات اتخاذ کردیم، اول اون کلمه سور رو در لغت و در قرآن بررسی میکنیم، بعد اندکی آشنا میشیم که چرا این یکی از پناه های الهی است، بعد میریم سراغ اون سوره مبارکه، اون سوره رو باز میکنیم و بعد بررسی میکنیم که چرا آن سوره این خاصیت پناه را دارد. الان هم خب همین کار رو باید بکنیم، باید اول سور رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ سوره های الف لام میم، این شش تا سوره ای که مشاهده می فرماییم. درستش اینه که همه این شش تا سوره رو کار کنیم. سوره بقره و آل عمران هم حتما جلوه ای از سورن که متفاوت از اون بقیه است. و اینکه ما قبلا همونطور که دارید مشاهده می کنید سوره بقره و آل عمران رو زید دو تا پناه دیگه کردیم، ستر افلاطون کل کتاب لا ریب فیه و کفایت علیم الله لا اله الا هو الحی القیوم. یعنی سوره مبارکه بقره هم ستر داره و هم سور، سوره مبارکه آل عمران هم کفایت داره و هم سور. حق اینه که سوره بقره و سوره آل عمران رو هم دوباره کار کنیم و بگیم اینا چرا از چه حیثی دارن. قبلا کار کردیم، گفتیم بقره چرا ستر داره، گفتیم آل عمران چرا کفایت داره. درستش اینه که بگیم بقره و آل عمران حالا چرا سور دارن. در واقع سوره های دو کرده باشیم. خب پس اول از همه باید بریم سراغ معنای کلمه سور.
سلام علیکم. باشه دو سکته دو سکته بس بس میشه.
الان صدامو داریم؟
بله بله الان داریم.
خیلی ببخشید عذرخواهی میکنم. من
فکر میکنم وقتی که اشتباه دسکتاپ میدی قطع و وصل میشه.
حالا الان یه بار دیگه اشتراک میدم، اگر دیدین قطع شد لطفا همینجا برام بنویسین که بعدش دارم، چون اینترنتمو عوض کردم، امیدوارم جواب بده، اگر نه که بعدش میدارم، مشکل نداره. مثلا انجام ندم؟ حالا بذارین از همون ابتدای سوره عرض میکنم. چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخواییم اول ببینیم کلمه سور در قرآن چه کلمه ایست. من اشتراک بس میذارم، اگر احیانا دیدین که به مشکل خورد بگین که برش دارم دیگه. کلمه سور چه کلمه ایست؟ خیلی کلمه خاصیه. عرض کردم کلمه سوره در قرآن خیلی همین، یعنی کلمه سوره که استفاده میکنیم از همین ریش هست دیگه، خیلی معنای خاص و منحصر به فردی داره، یکم هم پیچیده است، ولی خب خیلی باشکوهه، واقعا هم باشکوهه. اول براتون از کتاب مفردات جناب راغب اصفهانی آوردم. الثور و الثوب مع علو و یستعمل فی الغضب و فی الشراب، به معنای در واقع یه جهیدن و هیجان همراه با برتریه، یه مثلا جهشی، یه هیجانی، یه حرکتی که یه غلبه ای هم بیاره. توی غضب خیلی استفاده میشه، سوره الغضب، چون غضب معمولا اینجوریه دیگه، هیجانیه و غلبه میکنه. در مورد شرب خمر هم استفاده میکنن، چون میگن خمر هم همین کارو میکنه، یعنی وقتی خمر مصرف میشه یه هیجانی ایجاد میکنه و یه غلبه ای صورت میگیره. لذا در مورد اینا از کلمه سور استفاده شده. بعد دیگه در واقع ساورنی فلانون، وقتی یه نفر میپره رو کله یکی دیگه، از همین در واقع کلمه استفاده میکنن. یا گفته شده که فلانون سوارون، آدمی که خیلی جهنده باشه، مثلا بوکسرا رو دیدین دائم بالا پایین میپرن و حرکت های تند انجام میدن، بهش میگن سوار. یا اسوار از اصابرت الفرس، اسب در واقع میدان جنگ رو میگن، که به سرداران سپاه هم اطلاق میشه. بعضی ها گفتن اصلا کلمه فارسیه که بعدن رفته معرب شده، همون کلمه سوار خودمون هست، سوار، سوارکار، یعنی همون کلمه فارسیه که رفته چی شده؟ معرب شده. بعد دیگه عرض کنم خدمتون که از سوره به معنی مقام و منزلت رفیعه، سور المدینه دیوارای دور شهر رو میگن، که قدیما اینجوری بود، یه دیوار بلندی دور تا دور شهر بود که شهر رو حراست میکرد، بعدم شما از دور این دیوارا رو میدیدین شهر رو میدیدین، خودش نشانه شهر بود. سوره القرآن تشبیهی به همان سور یا دیوار، به دلیل اینکه هر سوره‌ای انکنهو دیواریه که دور یه تعداد آیه کشیده شده. اینا همه توضیحات جناب راغبه. یا اینکه گفته شده سوره های قرآن، چون مثل اینکه هر سوره در قرآن منزلت و جایگاهی داره، مثل منازل ما، چون هر سوره یه جایگاهی داره گفته شده سوره. کسی که سوره یا سوره است در واقع به اسارت هم گفته میشه. چرا؟ چون اسارت هم در سور قرار گرفتنه، انگار که آدم در پشت دیوارهای بلند یه قلعه‌ای گیر بیفته. هر سوره‌ای قطعه‌ای از کل قرآنه که دور تا دورش یه حصار، یه دیواری کشیده شده. این توضیحاتی بود که جناب راغب در کتاب مفردات فرمودن. این متن بعدی که دارید مشاهده میکنید از کتاب قاموس براتون آوردم. ثور، بالا رفتن با جهش، بپره بره بالا، که اونجایی که گفته از تصور المحراب توی ماجرای حضرت داوود علیه السلام، یعنی اینا یه جوری پریدن رفتن بالای محراب، اینطوری شد. سور به زم، یعنی همین سور او اگر بذارید، دیوار شهر رو میگن، حصار شهر رو میگن، یه جایی که دیواری بینشون حائل شده باشه. به معنای مهمانی هم اومده، گار که در یه مجلسی قرار بگیرن. بعد قومو فقط سنع جابرون سورن ایتامن ید اولیه ناس. سه بار که اصابر، اصوره براش اومده، به معنای دستبندم هست، چیزی که دور دست آدم بسته شده، که میگن دستبندهایی از طلا دارن، در مورد بهشتی هست. یا حلون فیها من اصابره من ذهب، یه دستبندهایی از در واقع طلا دارن. اینم بهش گفتش از ریشه ثوره. بعد هر سوره از قرآن به مثابه درجه بلندی و منزلت، منزل عالیه که قاری قرآن از یکی به دیگری بالا میره تا به آخر قرآن برسه، و هر کدوم انگار یه ایستگاهیه، یه جایگاهیه. یه معنی دیگرش هم همون حصاره، چون در بر گرفته آیات رو، یه قطعه جدا شده است. بعد جناب توی کتاب قاموس گفتن، البته این قول مرحوم تبرسی که در واقع گفتن به معنای عالی منزلته، با اون روایت حضرت موسی بن جعفر همخوانی داره که فإن درجات الجنه على قدر آیات القرآن یقال له اقرأ ورقه. اینم باز یه دلالتی دادم به سورتون انزلناها و فرضناها، انگار هر سوره‌ای در واقع جایگاهی داره، یه عظمتی داره که نازل شده به طور مستقل. جناب مصطفی در کتاب از تحقیق می‌فرمایند هو هیجان مع اعتلاء و ارتفاع، یه هیجانی که علو و رفعت بیاورد، و هذا المعنی یختلف خصوصیت به اختلاف المصادیق. حالا خصوصیت این هیجان و ارتفاع در مصادیق مختلف متفاوته. مثلا یقال صار غضبه، یعنی غضبش، یا غضب او، سار غضب او، غضبش اینطوری شد. اذا حاجه و بهره و عطلا اثره، وقتی که هیجان پیدا کنه، آشکار بشه، عصبانیت اینجوریه دیگه، سید برای عصبانیت اومده، این طرف دیدین یه او عصبانی میشه، هیجان داده میشه و خلاصه صداش میره بالا. و سار شراب، اذا حاج اثره و بهر از سکس و بهر از ذهن، مستی در واقع نمود پیدا میکنه. و سارت الحیه، اذا حاجت و حملت على شخص، مثل مار، این پرشی که مار میکنه میپره تو صورت طرف، در واقع اینطوری میشه. حالا اگه فکر میکنیم صدا مشکل داره، من اینو قطعش کنم. الان اون دوستانی که میگفتن صدا مشکل داره، ببینن صدا درست شد. اونایی هم که مشکل نداشته که هیچ. اینه الان یه عده‌ای خب چیزه، بالاخره برای یه عده‌ای بهتره. بعد بله، این کلاس با کلاس استاد رضازاده تداخل داره، قطعا اولویت با آقای رضازاده است، بعدن با این کلاس، شکی درش نیست. خب عرض کنم خدمتون که پس اینجام شد یه هیجان همراه با یه ارتفاع و بلندی که او رو از بقیه متمایز میکنه. از همه این موارد استعمال، من با اجازتون این تعبیر رو به عنوان سور در واقع مطرح میکنم. هیجانی همراه با ارتفاع که درون اون از بیرون اون متمایز میشه. یعنی یه هیجانی اتفاق میفته که این هیجان یه علوی ایجاد میکنه، این علو اون چیز علو پیدا کرده رو از غیرش متمایز میکنه، یه تمایزی ایجاد میکنه، یه جدایی ایجاد میکنه. خب حالا بریم سراغ آیات قرآن، ببینیم تو قرآن سور به چه معانی اومده، چقدر کمک میکنه به اینکه این مطلب برام جا بیفته. اولا سوره به طور واضح برای خود قرآن در قرآن کریم استفاده شده. ان کنتم فی ریب، اصلش که سورتون انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، آیه اول سوره مالک نور. این که اصلا به صورت سوره قرآن نازل شده. من یه بار دیگه به اشتراک میذارم فایلو، به حول و قوه الهی انشالله که این بالو مشکل نخوریم. آقا سورتون انزلناها و فرضناها اصلا به صورت سوره نازل شده و جالبه که به مجموعه به هم پیوسته‌ای از احکام و دستورات و حقایق سوره گفته شده. خیلی جالبه. چون نگاه کنین سورتون انزلناها، سوره‌ای که در واقع نازل میشه، و فرضناها احکامش واجب میشه، و انزلنا فیها آیات بینات و در درون اون آیات بینات نازل میشه. این شد چی؟ این شد مفهوم در واقع سوره. دوستان میتونن برای خودشون قصد کنن پخش اشتراکو؟ اگر میتونن برای خودشون قصد کنن که خوبه، بازی یه بار دیگه ببینیم. نه تصویر خودم بردم، یه بار دیگه ببینین. اگر که میتونن دوستان قصد کنن برای خودشون پخش در واقع بشه، اون چیزی به اشتراک گذاشته رو برای خودتون قطع کنین. خیلی خوب ببینین، برگردیم دوباره تو چیز. سوره واحد یک پارچه به هم پیوسته ایست که نازل می شود، درست شد؟ که احکام درش اومده، پس برای خودش قواعدی داره، چارچوبی داره، و آیات در درون اون نازل می شود. خیلی خوب، اینقدر این به هم پیوستگی و یک پارچگی و این چهار چوب های گفته شده منحصر به فرده که مشاهده می کنید خدا در قرآن احتجاج کرده است که هیچ کس سوره‌ای مانند قرآن نمیتونه بیاره. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سوره بقره آیه 23، ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، سوره یونس آیه 38، ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله، سوره هود آیه 13. جالبه که ما در جایی در قرآن نداریم که گفته باشد اگر میتوانید آیه ایمانند قرآن بیاورید. همه جا گفتن اگر میتوانید سوره ایمانند قرآن بیاورید. این نشون میده در سوره یک جلوه ای از حقیقت وجود داره که این جلوه ای از حقیقت در سوره در آیات قرآن نیست. گویی مجموعه ای به هم پیوسته از آیات یک علوی و مرتبتی پیدا میکنه که از بقیه متمایز میشه، جوری که میگن آقا کسی دیگه مثل اینو نمیتونه بیاره. خاصیت دیگه ای که واسش گفته شده مثلا تو قدرت متمایز کردن مؤمن و منافق داره، مؤمن و کافر داره. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولی الطول منهم و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایمانا و اذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم نهده يقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه و ذكر في القتال رايت الذين في قلوبهم مرض. ببین سوره اینجوریه که یه مجموعه به هم پیوسته ایه، یه مجموعه در هم تنیده است که به واسطه این به هم پیوستگی و یک پارچگی گویی از بالا نازل شده، یه علوی داره، یه مرتبتی داره، یه ویژگی داره که او را از غیر خودش کاملا چیکار میکنه؟ متمایز میکنه. این آیه 13 سوره ممالکه حدید خیلی مفهوم سور رو عینی میکنه. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. سور اینجا این معنی که از سور در سوره حدید اومده خیلی با اون چیزی که امیرالمومنین در دعا میفرمایند دیگه قرابت پیدا میکنه، میشه به واسطه اون مطلب رو فهمید. سور یه دیواریه، یه حریمیه، یه چارچوبیه که فاصله میاندازد بین مؤمن و منافق. حریمی که در درون آن رحمت است، باطنش رحمت است، ورایش ظاهرش یعنی پشتش عذابه، بیرونش عذابه. درونش رحمت، بیرونش عذاب. آیات بعدی هم آیات اصابره که به معنی دستبنده، که حالا اینام جالبه. اگه بخوام مجموع اینا رو جمع‌بندی کنم از قرآن اینجوری باید بگیم: سور حریمیست که به واسطه رعایت حریم الهی از نزول آیات و رحمت بهره‌مند شده و بدین ترتیب میان مؤمن و منافق تمایز ایجاد میکنند. اینطوری میشه، یه حریمیه که به واسطه جنگ که حالا بگم رعایت، حریمیست که به واسطه فرائض الهی، باید و نبایدهای خدا، قوانین الهی، اینجوری میشه. اینم باز بهتر کنم، بستر نزول آیات و رحمت است و بدین ترتیب علو و رفعت پیدا کرده و آن را که در درون آن است از بیرون آن جدا می کند. این بهتر شده جمله. سور یه حریمه، مثل دیوار، دیوار دور شهر که به واسطه فرائض الهی بستر نزول آیات و رحمته. حالا خودش هم میتونیم بهش بگیم سور حریمی نازل شدنیست، چون میگه سورتون انزلناها دیگه. سور یه حریم نازل شدنیه که به واسطه فرائض الهی بستر نزول آیات و رحمت را ایجاد کرده، بستر نزول آیات رحمت را ایجاد کرده و بدین ترتیب علو و رفعت پیدا می کند و آن را که در درون آن است از بیرون آن جدا می سازد. الان معلوم شد چرا سور یه پناهه. الان معلوم شد سور چرا پناهه. در واقع سور اونجاییه که یه حریم الهی میاد نازل میشه، فرد رو در بر میگیره. به واسطه مبتنی بر فرائض بستر نزول آیات و رحمت میشه، لذا یه علوی ایجاد میکنه و فرد رو اونی که در درونشه باطنه رحمه از ورائش و از بیرونش کاملا متمایز میکنه. فزوره و حائل میشود، اینجوری بگیم بهتره به جای جدا، چون نشانه حراست دیگه، و حائل میشود میان آن کسی که در درون آن است با آنها که بیرون آن قرار دارند. این شد سور. چرا پناهه؟ خیلی جالبه، انگار یه حریمی میاد انسان رو در بر میگیره، نازل شدنی هم هست. بعد مبتنی بر فرائضه، یعنی بایدها و نبایدها، چارچوبای الهی، امر و نهی خدا، که بستر نزول فیض بیشتر رو فراهم میکنه. چون بستر نزول فیض بیشتر فراهم میشه، این علو پیدا میکنه، این علو او رو از قیدش چیکار میکنه؟ حائل میشه بین اونی که در درونشه مؤمن با اونی که بیرونشه منافق و کافر. خب این تمام. بریم سوره مبارکه عنکبوت رو بخونیم. جالبه سوره عنکبوت اصلا کلمه سور نداره. نه، اگر میگفتن مثلا سوره حدید خیلی شاید از نظر ما بهتر بود، چون سوره حدید دقیقا سور داره دیگه، میگه سور و بابون باطنه. اما دقیقا یه سوره ای رو به عنوان سور گفتن که اصلا کلمه سور نداره. اینم گفتم یکی از به نظرم شگفت‌انگیزترین روش های تدبر رو میشه توی این دعای امیرالمومنین جست، که کلماتی رو برای سوره ها میگن که محتواش و مفهومش تو سوره هست، خود کلمه نیست. یعنی میشود محتوای یک کلمه ای رو در سوره های قرآن پیدا کرد، خود کلمش نباشه. اشکالم نداره، در جلسات گذشته که سوره ها رو کار کردیم دیدیم که اون مفهوم توی اون سوره بود. یعنی رفتیم مطالعه کردیم دیدیم که چقدر جالب اون مفهوم توی اون سوره هست. حالا بریم سوره مبارکه عنکبوت رو با هم مطالعه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم میپندارن همین که گفتن ایمان آوردیم رها میشن و مورد فتنه قرار نمیگیرن؟ چرا؟ فتنه طبیعت زندگیه. فتنه اونجایی که یه آهنو میذارن تو کوره که انقدر داغ میشه که ذوب میشه، ناخالصیاش دود میشه، بعد اگر آهنو بیارن بیرون فولاد شده، به اون فرایند میگن فتنه. به اون فرایندی که آهن رو حسابی به چالش میکشه و ناخالصیاش از بین میبره، و البته چه بسا آهنها که تحملش رو ممکنه نکنن، به این میگن چی؟ به این میگن فتنه. آقا هر کی ایمان بیاره حتما دچار فتنه میشود. چرا؟ فلقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. برای اینکه صدق و کذب معلوم بشه، عیار آدم معلوم بشه. تو دل این فتنه امید است که آدم ها، یعنی قرار امید به لقاء پروردگار داشته باشن. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. یعنی قرار در همین صحنه آدم ها امید به لقاء پروردگار داشته باشن. راهش هم چیه؟ من جاهده فانما یجاهد لنفسه. راهش هم مجاهده است. با مجاهده کردن این لقاء محقق می شود. الذين امنوا وعملوا الصالحات جزا میگیرن و وسته این الانسان به والدن این جاهدا کل توشت که بیمالسته که به این فلاسوده هما. یکی از فتنه های سوره همین اول سرکلش پیدا شد. کجا؟ اونجایی که آدم وصیت شده که به پدر و مادرش حسن داشته باشه، بعد اونا دعوتش میکنن به شرک، ولی این نباید تبعیت کنه، در این که حسن رو رعایت میکنه، فتنه میشه دیگه، خود این میشه فتنه. الذين امنوا وعملوا الصالحات خلنا في الصالحين و من الناس من يقول آمنا. یه عده از مردم هستن میگن ایمان آوردیم، همین که دوچار فتنه شون میکنن میگن فتنه، فتنه ای که مردم ایجاد کردن که عذاب الله، تحمل فتنه رو ندارن. ولی یعلمن الله الذین آمنوا ولی یعلمن المنافقین. اصلا فتنه برای اینه که مؤمن و منافق رو چیکار کنه؟ از همدیگه سوا کنه، جدا کنه. قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا. حالا جریان کفر من خودش بساطی داره و این چی شد؟ قسمت اول سوره. که پس چی شد؟ ایمان و فتنه ها. یعنی عیار، تعیین عیار ایمان و ارتقای عیار ایمان در صحنه های فتنه. این شد چی؟ این شد مطلع سوره. ادامه این سوره، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما. حضرت نوح علیه السلام بنده خدا 950 سال قومشو دعوت کرد. فاخذهم الطوفان و هم ظالمون. کار دیگه رسید به طوفان و بعد در حالی که یه دهی متاسفانه ظالم موندن. فانجیناه و اصحاب السفینه. چقدر جالب. ما معمولا دیدیم که سوره رو وقتی میخونیم در همه جلسات قبلی هم اینطوری بود، میرسیم به یه مصداقی که قشنگ مفهوم سوره رو تو خودش داره. الان شما دارید مفهوم سوره رو قشنگ میبینید تو چی؟ تو سفینه نو، کشتی نو، یه حریم نازل شده که به یه چارچوبی و قاعده ای آدم ها اصحابش شدن و حقایق الهی اونجا نازل میشه، حائل میشه بین مؤمن و منافق. اونایی که توشن نجات پیدا میکنن، اونایی که بیرونشن عذاب میشن. سورون لهو بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. چقدر جالب. اصلا این که از تجلیات ویژه سور میشه اصحاب سفینه. مثلا کشتی نو یکی از جلوه های بارز سور. ادامه پیدا میکنه، این ماجرا تموم میشه و ابراهیم از قال لقام ای عبد الله، از ابراهیم میگن آقا عبادت کنین، تقوا پیشه کنین. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکن ان الذين تعبدون دون الله لا يملكون لكم رزقا. آقا کسایی که غیر خدا میپرستن رزقی نخواهند داشت. این وسط یه سری جملات معترضه داره. اولا یرا کیف یبدع الله الخلق ثم یعید ان ذلك علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف. در مورد پیامبر و مشرکین زمانشونه که ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. برمیگرده دوباره داستان حضرت ابراهیم. فما خانه جواب قومی الا انقال و اقتلو او حرقو. گفتن آقا ابراهیمو بندازید توی آتیش. فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ابراهیمو انداختن تو آتیشا، اما گویی یک حریمی بود، ابراهیم در آن حریم ماند، قبلش عذاب آتش بود. یه اتفاق شبیه سور برای حضرت ابراهیم هم افتاد. چقدر جالب. کسی البته خیلی بعد ابراهیم ایمان نیاورد، ولی یه نفر ایمان آورد. فآمن له لوط. لوط علیه السلام به ایشون ایمان آورد و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. ویژگی لوط هم این بود، مهاجر الالله بود. از دنیا، زوایر دنیا، هوای نفس، لذاتش مهاجرت کرد به سوی پروردگار. این چنین شد که از مؤمنین به حضرت ابراهیم شد. بعد خود حضرت لوط رفت سراغ قومش، بعد که ایمان آورد حضرت ابراهیم رفت سراغ قومش، اونجا فحشا بیداد میکرد، فساد بی نهایت شده بود. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. و بعد چی شد؟ جاءت رسولنا، یک سری رسولانی اومدن از آسمون اومدن دیگه، مامورای خدا بودن. قال ان فيها لوطا قال نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله. اومدن اتفاقا لوط اهلش رو چیکار کردن؟ نجات دادن. یه حریمی شد خدا فرستاد اونا رو در امان نگه داشت. ولما انجاعت رسولنا لوتن سی ارهم و واقع بهم درعن و قالو لا تخف و لا تحزن انا منجوک و اهلک. نترس یا حوض نداشته باش یا لوت، ما تو و اهلتو نجات میدیم. الم رعتک، اهل که میگیم اهل قاعده داره، فرائض داره، چارچوب داره. هر کسی اهل نمیشه، هر کسی اصحاب سفینه نمیشه، هر کسی اهل لوط نمیشه که از اون عذاب نجات پیدا کنه. قاعده داره، چارچوب داره، فرائض داره. اینم ماجرای حضرت لوط. بعد ماجرای حضرت شعیب هست، ایشونم قومشون اهل فسادن. بعد قوم عاد و ثمود، اونا هم متاسفانه. و قارون و فرعون و هامان، هر کدوم به نحوی استکبار دارن. فکلن اخذنا به ذنبهی، ما همشون رو به ذنبشون گرفتیم. فمن هم من ارسلنا علیه حاسبا و من هم من اخذت خسیحه و من هم من خسفنا به الارض و من هم من اغرقنا و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اینا نیست تو سور نبودن، تو حریم و تو چارچوب نبودن. خلاصه یکیشون براشون باد برش قرار دادیم، چیره کردیم بادو برش. یکیشون رعد و برق و سیحه برش چیره شد. یه دشون زمین بلعید، یه دشون هم غرق شدن. خب درست؟ حالا میخواد اینا رو تصویر سازی کنه. نگاه کنیم همه اینایی که توی این حریم انبیا نبودن، نجات پیدا نکردن، میخواد تصویر سازی کنه. ببینید چه آیه جالب میفرمه. مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء، مثل اونایی که غیر خدا رو اولیا گرفتن، که مثل العنکبوته. چه وجه عنکبوت؟ اتخذت بیتن و ان نوهن البیوت لبیت العنکبوت. دیگه رفت اتخاذ بیت کرد. چه اتخاذ بیتی؟ که سوسترین بیت ها بیت عنکبوته. چقدر جالب، مفهوم بیت هم یه حریم داره، یه چارچوب داره، ولی حریم و چارچوبش میتواند نازل شده مشمول آیات و رحمت، بهره‌مند از فرائض نباشد. اون وقت بیت میشه، ولی بیتش میشه بیت عنکبوت. دیگه چیه؟ سسته، نمیتونه اهل خودش را ایمن نگه دارد، پناه دیگه نمیشه. آدم ها هر کی برای خودش یه حریمی، یه چارچوبی، یه فضایی، یه اتمسفری رو دور خودش درست میکنه. برخی حریم و چارچوبشون نگهدارنده آنها از آسیب‌ها و شرور و مشکلات هست، بعضی ها حریم و چارچوبشون نگهدارندهشون نیست، بعضی ها اون حریم و چارچوبشون سوره، بعضی ها اون حریم و چارچوبشون بیت عنکبوته. لو کانوا یعلمون، لذا بیت عنکبوت دیگه پناه نمیشه. ولی ما در مورد سوری داریم حرف میزنیم که پناهه. امیرالمومنین سور رو یک پناه میدونن. ما از سوری داریم حرف میزنیم مثل کشتی نوح، اگر توش باشیم واقعا نجات. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم. مبادا غیر خدا رو بخونید، همه ماجرا تو اینه. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآيات للمؤمنين اتل ما اوحي اليك من الكتاب. پیامبر تلاوت کن کتابو براشون. و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. ولذکر الله اکبر. چه اتفاق جالبی افتاد، نمازم خودش نهی کننده است، نمیذاره فحشا و منکر بیاد به آدم نزدیک شه. ای نمازم خودش یه سوره، سوره نماز. چه جالب، چقدر این سوره عنکبوت سورهای جالبی داره با این که کلمه سور رو نداره. چقدر امیرالمؤمنین عالمه به قرآنن که پناه سوره عنکبوت رو سور مطرح کردن. چقدر جالب، سوره نماز، سوره عنکبوت نماز را به عنوان یکی از مصادیق سور معرفی میکنه. یعنی اگر شما اقامه صلات کنی، صلاتت خودش تنها عن الفحشاء و المنکر میکنه. جالبه، میگن صلات تنها عن الفحشاء و المنکره. یعنی همین که تو از اهل نماز میشی، نماز میاد فحشاء و منکر رو از تو دور میکنه. مثل همون سفینه عمل میکنه، مثل سفینه نوح عمل میکنه، مثل اهلیت انبیا عمل میکنه، مثل در آتش افتادن ابراهیم عمل میکنه. اینا سورهای قرآن هم که سوره عنکبوت داره برای ما معرفی میکنه. چقدر جالب. ولا تجادلوا اهل الکتاب، حالا میفته تو جدال بین اینا و بعد میاد سراغ رسول خدا، حقیقتی که رسول خدا برای ما آورده. بل و ما کنون که تطلو من قبلی من کتاب ولا تخطه به یمینی که اذن نرتاب المبطلون. پیامبر، اصلا شما درس نخوانده بودی و این کتاب رو تلاوت کردی. بل هو آیات و بینات، بل که این حرفایی که تو داری میزنی آیات بینات، و این عبارت عجیب، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اوتوا العلم فی صدور الذین اوتوا العلم، اینا آیات بینات در سینه اوتوا العلم، یعنی سینه اوتوا العلم خودش شده محل نزول آیات بینات. سور مگه همون حریمی نبود که به دلیل رعایت فرایض آیات درش نازل میشد، بعد رفعت و علو پیدا میکرد؟ چه جالب، سینه اوتوا العلم خودش یه سوره، رفت تو درون انسان ها. چقدر مفهوم سور در این سوره بی نظیره. بیت هم خودش یه سوره که حالا مثبتش و جای دیگه این قرآن داریم، فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اینجا منفیشو داریم. بیتی که سور نیست، یه بیت عنکبوت. نماز خودش سوره، میری توش قرار میگیری، نهی از فحشاء و منکر میکنه. سینه اوتوا العلم خودش سوره، آیات درش نازل میشه. سفینه نوح خودش سوره. چرا تو این سوره ما سور لازمیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اول سوره چی گفت؟ گفت هر کی بگه ایمان آوردم میفته توی فتنه. خب انسان باید بفهمه پیرامونش فتنه خیزه که دنبال سور بگرده. حرف سوره مبارک عنکبوت اینه. خیلی حرف مهمی ها، این که اگر انسان بفهمد که در سرزمین فتنه ها وارد شده است و پیرامون او فتنه خیز است، لاجرم به دنبال حریمی میگردد که به واسطه نزول رحمت او را از شدت فتنه در امان نگه دارد. آدم ها باید فتنه رو ما باید فتنه رو بفهمیم تا دنبال سور بگردیم. در چنین میدانی، حالا بقیهشون اگر این تیکه آخر رو نخوندم اینو بخونم بعد. خب اینجایی شنیدیم، پس فتنه این کارو میکنه. یا عبادی الذین آمنون، ان عربی با سعف یایف عبدو، بندگان من زمین خدا بزرگه. اگر اینجا دچار فتنه میشی پاشو بلند شو برو جا به جا شو، حرکت کن، هجرت کن. لوط هم که مهاجر الالله بود که، پس خود هجرت موضوعیت داره. خود هجرت یعنی آدم فتنه رو درک کنه، هجرت به هجرت فکر میکنه دیگه. بعد کسی که به هجرت فکر میکنه از این سور الهی بهرمند میشه. والذین صبروا علی ربهم یتوکلون، به واسطه صبرش و توکلش از این سور بهرمند میشه. تا چی میشه؟ تا آخر سوره که میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. اون جهادش و حسنش او را از این هدایت بهرمند میکنه. لنهدینهم یعنی در اون حرز هدایت الهی قرار میگیره. پس اینجوریش میکنه. انسان باید بفهمد که در سرزمین فتنه وارد شده است و پیرامون او فتنه خیز است. عیار ایمان در معرکه ها و فتنه ها سنجیده شده و ارتقا مییابد. پس باید خودمان را برای مواجهه با فتنه ها آماده کنیم. این حرف اول سوره. خب حالا سوره مبارکه عنکبوت جهاد در راه خدا را که همراه با حسن و عمل نیکو باشد را به عنوان مهمترین راه مواجهه با فتنه ها معرفی می کند. بدین ترتیب انسان در حسن و سوری الهی قرار می گیرد که او را از دوچار شدن به فتنه ها در امان نگه می دارد. اینطوریه. نماز در این سوره خود سوری الهی است که اقامه نمودن آن موجب نهی فحشا و منکر در زندگی انسان می شود. این سوره خود نماز و امان سور معرفی می کنه. بی بهره بودن از این سور انسان را در بیتی سست چون بیت عنکبوت قرار می دهد که جای هیچ پناهی نیست. هیچ پناهی اونجا نیست، هیچ امانی اونجا نیست. جلوه این سوره حاصل از مجاهدت، شما داخل پرانتز مجاهدت بنویسید صبر و توکل در عبودیت خدا و مهاجرت به سوی خدا، جلوه این سوره حاصل از مجاهدت در کشتی نوح و رهایی ابراهیم علیه السلام از آتش است. سوره دیگه به اینا میگن سور. چقدر این سوره مبارکه مهمه. آقا ما در فتنه ایم، زندگی دنیا زندگی فتنه خیزیه. خب انسان در فتنه سور لازمه، پناهگاه میخواد، جان پناه میخواد، سنگر میخواد. سنگر فتنه خود مجاهدته. مجاهدت یعنی صبر و توکل در عبودیت خدا، صبر و توکل در مهاجرت به سوی خدا. در چه چیزی میشود آن را به طور ویژه متعین دید و ازش بهره برد؟ در نماز، در همراهی با رسول. سینه اولیای الهی، منظورمون اوت العلم، خود محل نزول آیات الهی و از جلوه های سور است، یعنی آکنده از رحمت، نورانیت، علو، رفعت. پس همراهی با آنها خود سوری از سورهای الهی است. ای بسا اساس سورم باشه، نتازه سوری از سورهای الهی. این میشه سوره مبارکه عنکبوت، سوره مبارکه عنکبوت. اینجا نوشتن که من این طرز تلقی قرآن رو نمیفهمم، مدام داره از سختی و فتنه و عذاب و اینا میگه، این همه آدم تو دنیا که دارن زندگی و فعالیت پیشرفت میکنن و از این مطلب هم چیزی نمیدونن، همشون سست و بیپایه‌ن. نه، سست و بیپایه نیستن، ولی در همه دنیا آدم ها با این چالش ها به شدت روبرو هن. افسردگی، اضطراب، سستی در روابط در همه دنیا داره بیداد میکنه، علارغم پیشرفت هایی که کردن. الان بالاترین آمار افسردگی در دنیا برای کشورهای اروپایی و اتفاقا توسعه یافته ثبت شده. چالش ها رو اونام دارن، نه که ما هم نداریم، ما هم داریم، ما هم دوچار فتنه ایم، اونام دوچار فتنه، فرق نمی کنه که. با سستی و بیپایگی الان دنیا انقدر پیشرفت کرده، پیشرفت که مهم نیستش، نه که بگم مهم نیستا، پیشرفت مهمه، اما لزومن پیشرفت انسان رو از فتنه خارج نکرده. فتنه این نیستش که فکر کنید مثلا یه دمیان تو خیابون نمیدونم مثلا آتیش میزنن، این هم یه نمونه از فتنه است. اون فتنه ای که دنیا باش درگیره، فتنه افسردگی ها، فتنه چالش های بنیادین فکری، احساس پوچی. الان احساس پوچی یکی از چالش های جدی بشریته، او رو به هم ریخته. نمونهش آمار خودکشیه. الان بیشترین آمار خودکشی در دنیا در کشورهای توسعه یافته، اتفاقا کشورهای توسعه نیافته آفریقایی کمتر آمار خودکشی دارن. اینا فتنه است دیگه. نه، کشور ما هم دوچار فتنه است، ما هم فتنه داریم. چون فرق میکنه، هر کی تو این مسیر رفته باشه دوچار فتنه است. پس این اصلا ربطی به پیشرفت نداره ها، موضوع ناظر به پیشرفت نیست. میتونه کشور پیشرفته باشه دوچار فتنه باشه، میتونه کشور پیشرفته نباشه دوچار فتنه باشه، میتونه اسلامی باشه دوچار فتنه باشه، میتونه مسیحی باشه دوچار فتنه باشه. بالاخره فتنه اتفاق میفته. اتفاقا این سوره میگه هر چقدر اسلامی تر و ادعا بیشتر، فتنه ها بیشتر. اتفاقا اینو میگه، میگه هر چقدر اسلامی تر فتنه هایش هم بیشتر. چرا؟ ادعا کرده، خب دچار چالش میشه، چالشش هم بیشتر. شما قبل از اینکه حکومت دینی تشکیل بدین، دین میومد میگفت عزیزم نماز بخون، روزه بگیر، دیگه بقیه زندگیت، آموزش پرورشت، اقتصادت، اینا به ما ربطی نداره، برو اونو با شاهنشاه درست کن. ولی وقتی حکومت اسلامی تشکیل میشه، یعنی اقتصاد مردم، راه مردم، بهداشت مردم، همه چی الان به دین ربط داره و به دینداران ربط داره، به بچه مذهبی ها ربط داره. هر کی ریش داره، پیرانش رو شلوارش میذاره، چادر سرش میکنه، حجاب میذاره، ادعای اسلام داره، بعد جواب تبرم رو بده، جواب مشکلات رو بده، خب کار سخت میشه دیگه، پیچیده میشه دیگه. آدم مگه عقل نداره خودشو بندازه تو همچی درد سری؟ ولی میگم ببین عزیز دلم، فرار نکن از فتنه ها، فرار نکن. فتنه ها عیار ایمانه، فتنه ها موجب آبدیده شدنه. بله البته یک سری از فتنه ها رو خودمون واسه خودمون درست کردیم، یک سری از فتنه ها حاصل اشکال رفتاری خودمان است، خودمون کوتاهی کردیم. خیلی خوب دیگه، حالا دیگه نورون علا نور دیگه، یه وقتی خودمون برای خودمون فتنه درست میکنیم دیگه بعدم بعد چیزه دیگه، خیلی کاریش هم نمیشه کرد، نباید این کارو بکنیم. خودمون برای خودمون که نباید فتنه درست کنیم، چون به همینطور دنیا خودش فتنه است، ابلیس خودش فتنه است، اینا خودش فتنه هست دیگه. حالا ما خودمون با سوء مدیریت بعضن با خطا اینا در واقع فتنه هامونو بیشتر هم میکنیم. خب این دیگه درست نیستش. چرا هم میگیم هرچی اسلامی تر فتنه بیشتر؟ دلیلش همون آیه اول دیگه، اول جلسه که براتون خوندم اینهاش، این آیه اول سوره مبارکه عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. آدم ها فکر میکنن ایمان که بیارن فتنه دیگه نمیشن؟ چرا معلومه که میشن؟ معلومه فتنه میشن. چرا؟ خب اصلا دار دنیا دار فتنه، ایمان سنجیده میشه توش دیگه، چه ترس از همچین چیزی؟ مثل ببخشید اینطوری مثال میزنم، شاید مثال بدی نباشه، میگن این تیمایی که میرن تو مسابقات جهانی، مثلا یهو میبینید در مرحله مثلا یک هشتم نهایی مثلا میخورن به یه تیم قوی. از اصطلاح چی استفاده میکنن؟ از اصطلاح فینال زودرس، یعنی فینال زود هنگام. الان دو تا تیمی که علی القاعده قوی بودن بعد فینال به هم میرسیدن، مثلا در یک هشتم نهایی به هم دیگه رسیدن. بعد اینجا یه اصطلاحی دارن بلا تشبیه، برای این گفتم بلا تشبیه، برای این گفتم. بعضی از مربیای اصطلاحی دارن، خیلی اصطلاح قشنگیه، خیلی قشنگی. میگن تیمی که برای قهرمانی اومده براش فرق نمیکنه با بقیه تو چه مرحله ای مسابقه بده. واقعا حرف قشنگیه. تیمی که هدفش قهرمانیه براش چه فرق میکنه که با بقیه تو چه مرحله ای روبرو بشه؟ من اومدم بالاخره همه رو ببرم دیگه، حالا اون تعریفم رو فینال ببرم یا تو گروه ببرم یا تو یک هشتم نهایی ببرم، چه فرق میکنه؟ انسان مؤمنی که اومده کمالاتو به تمامی در عالم جلوه بده چه فرق میکنه تو مرحله چه دوی دوچار فتنه بشه؟ من اومدم نفر اولشم دیگه، حالا فتنه ها هرچقدر میخوام باشن باشن، ما برای پیروزی اومدیم، ما برای قهرمانی اومدیم، انسان برای قهرمانی اومده. اینی جائلون فی الارض خلیفه، انسان شاگرد، برای شاگرد اولی اومده، اومده شاگرد اول بشه، چه فرق میکنه کدوم امتحان اول بدم کدوم دوم؟ من اومدم همه امتحانا رو پیس بشم، محسنین دیگه. حالا بریم سراغ آیه آخر. آیه آخرم ببینید دیگه عرضامو تمام میکنه. نگاه، این آیه آخر در جواب اینه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. محسن یعنی شاگرد اول دیگه، نمره 20 تا خدا با محسنینه. من برای شاگرد اولی اومدم، من برای محسن شدن اومدم، خدا با ماست. چه ترس از فتنه ها و مشکلات؟ که این میشه سوره مبارکه عنکبوت. خدا ما رو در پناه سور خودش قرار بده، ما رو از مؤمنین ثابت قدم سوره مبارکه عنکبوت قرار بده، ما رو از کسانی قرار بده که در راه خدا برای خدا جهاد میکنیم، اخلاص صبر و توکل رو در ما قرار بده، و انشالله که از سور سوره مبارکه عنکبوت بهرمند بشیم. در دل فتنه ها انشالله خدا ما رو حفظ کنه، سیانت کنه، حراست کنه، بتونیم پرچم توحید رو به اهتزاز در بیاریم، محسن باشیم و بتونیم این پرچم رو به دیگران نشون بدیم، حسن زندگی ایمانی، حسن زندگی موحدانه رو به دیگران نشون بدیم و دیگران هم اینطوری دعوت کنیم به این زندگی فوق‌العاده توحیدی. انشالله که همین اتفاقا بیفته و نتیجهش تعجیل در فرج حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد مرجع فرجهم. خیلی ممنون از همراهی همه دوستان. التماس دعا داریم در پناه امیرالمومنین باشید. التماس دعا خدا نگهدار.